أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 25 از سوره حج: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، اونایی که کافر شدند و جلوگیری میکنند از راه خدا و جلوگیری از مسجد الحرام میکنند، حق ندارن جلوگیری بکنند. کسی میخواد بیاد مسجد الحرام باید آزاد باشه. الذي جعل الله للناس سواء العاكف فيه والباد، مسجد الحرام رو ما برای مردم مساوی قرار دادیم، یعنی هیچ ترجیحی بین عاکف و باد نیست. عاکف یا اون کسی که ساکن خود شهر مکه است، معتکف اونجاست، یعنی ساکنه. هیچ تفاوت بین ساکن و غیر ساکن نیست. شهر مکه غیر مدینه است، غیر اصفهانه. اون که تو اصفهان ساکنه خب اولویت داره، دیگری که میاد اون باید مثلا اذن بگیره، اجازه بگیره. اهل اصفهان میتونن یه دهی که بیبند و بارند و بگم آراشون نمیده، میتونن جلوشون رو بگیره، میگن حق ماست. نمیخوان تو شهر ما انسانی که بیبند و باره، ضد انقلاب است، ضد دینه، نمیخوان وارد بشه. شهر مکه اینطوری نیست. شهر مکه هر کی میخواد بره تو مسجد حرام اعمال انجام بده، کسی حق نداره جلوشو بگیره، مگر خدا گفته باشد نمیتونی بری، که خدا فقط کافر رو گفته نه مؤمن. مؤمن چه ساکن شهر مکه باشه چه از بیرون بیاد، وقتی اومد دیگه میاد میره تو مسجد حرام. چهرش میخواد سیاه باشه، میخواد سفید باشه. یه موقعی تو مسجد حرام یکی پهلوان نشسته بود، از این سیاهیه که ساعت و پاش سیاه است، اما داشت با خدا حرف میزد. دیگه من نمیدونم ولایتم داشت یا نه، اما فکرشو کردم، گفتم اگه این شخص عاشق امام زمان باشه، خب بدونم امام زمان خلاصه اینا خیلی دوستش دارم. همون لحظه میرفتم دستشو میبوسیدم، اگه میدونستم میرفتم پهلوش. این طوری هستیم، ما کاری به رنگ پوست نداریم. که بفهمیم تربیت دارد ولی یه خودشو میشناسد، بعد میاد طواف انجام میده، کسی نمیتونه مانع بشه. میگه اونایی که کافرن جلوگیری میکنن از مسجد الحرام، تا مؤمنی میخواد بیاد طواف انجام بده جلوشو میگیرن. و من یورد فیه به الحاد به ظلم، کسی که اراده میکنه در مسجد الحرام به الحاد، یعنی میخواد یک نوع کفری رو در مسجد الحرام انجام، مثلا بت بذاره، اونم به ظلمن، چون میدونید هیچ دلیلی نداره. کسی که میخواد ملحد باشه، شریک برای خدا قائل باشه، این قطعا ظلم است و نمیتونه دلیلی بیاره. نذقه من عذاب الالیم، ما از عذاب الالیم بهش میچشانیم. اول آیه کفر رو بیان میکنه. کفر میشه یک مشکل اعتقادی. دنبالش میگه یسدونه مال عمل هست. ببینید اینا خیلی واضحه. کسی که از نظر اعتقادی کافر شد و گفت خدا رو قبول ندارم، به عمل که میرسه عملش فسقه. مثل اون اشراری که فرض کنیم بیاد مغازه کسی آتیش میزنه، این اول فکرش مشکل داره. قبل از که این عمل رو ببینید، اول باید سراغ فکرش. این تو فکرش ها یا خدا رو مثلا قبول نداره که صریح میگه، میگه مثلا خدایی قبول نداره، دینی قبول نداره، من بهایی هستم، یه سرینه که گرفتن بهایی بودن، سرین که من بهایی هم مثلا قبول ندارم این چرا با اسرائیل در ارتباط است و این چیزا. خیلی خوب اینو بدونیم، هر وقت فکری کسی منحرف شد اثر رو عملش میذاره. یکی من میبینم شراب میخوره، این عملو یه قدم بیام عقب‌تر تو فکر، این فکرش اشکال داره، این هنوز دین رو درست نشناخته. یا خانمی که مثلا حجابش رعایت نمیکنه، یه قدم بیام عقب‌تر فکرش مشکل داره دیگه. و اگر فکر سالم بود که عملش هم باید سالم باشه. مؤمن که هیچ وقت میاد عمل عوض میخوام فوش بده به ای کسی بعد که من مؤمنم، اینا ضد همه. مؤمن یعنی فکرش اعتقاد به خدا داره، خدا رو ناظر میدونه، و چون میاد فوش میده به ای کسی. و یه موقعی هم ما یه چی گفتیم، حالا دوستان من اینجا خندیدن، باز تکرار بکنه. خانمی میگه که من دلم پاکست اما حجاب ندارم. خب ما که قبول نداریم دلش پاکست، اما حالا ادعا میکنید میگه من دلم پاکست چیکار به حجابم داریم، رفتار ظاهری ما نگاه نکن. میگم خیلی خوب، شوهرش هم چیکار میکنه؟ هدیه براش روز تولد نمیگیره، و به خانمش میگه من دلم پاکه تو چیکار به رفتارم داری؟ به اینجا که میرسه همین خانم قبول نداره، میگه دلت من نمیخوام که امروز تولد منه باید یه دستمند برام بگیری. میگه شوهرش هم میگه نه، تو خودت گفتی، گفتی دل اگه پاک بود کاری به رفتار نداره، من دلم پاکه. این جواب نقضیه که این خانمی که این حرفا میزنه، پس تو زندگیش هم با شوهرش هم تو باید باشه، چون با شوهرش اینطوری نیست. اما جواب حلیش اینه که از کوزه آن تراوت که اندروز، هرچی تو دل منه بیرون میاد. شما رفتار زاری منه که نگاه میکنید، اما مشخصه که از فکری من چه فکری دارم. حالا این آیه رو دقت کنید، ان الذين كفروا، این کفر میشه کفر فکری، چون کافر است بعد میگید عملی چیه؟ یصدون عن سبیل الله، میاد جلوی راه خدا رو میگیره، میگه نماز نخونید، مسجد نرید، و از جمله مسجد الحرام رو که یکی از مصادیق درشت سبیل الله، راه خدا اینه که ما بریم تو مسجد حرام اعمال انجام بدیم. وقت این میاد این کافره جلو رو میگیره، این مال اهل مکه بود اون زمانی که آیه نازل شد، بخششون هنوز کافر بودن، اما چون ساکن مکه بودن خودشونو اولویت میدونستن، مردم مدینه مسلمان بودن، میخواستن بیان اعمال حج انجام دن، نمیذاشتن. وقت آیه داره نقل میکنه، میگه نه که کافرن مانع راه خدا میشه. نکته بعدی اینه که این تسویه بین انسانها از جانب پروردگاره. جعلناه، ببینید خدا مالک زمینه، مالک مسجد الحرام هم هست، به مالک باید بگیم چی؟ من یه خونه دارم، خونه مال منه، بعد میگم این خونه را میذارم فقط برای بسیجی ها، یافتم میگم نه برای هر کار دینی، چه اشکال داره؟ مالک ها میتونه که بگه برای خاص یه گروه، میتونم بگه برای همه. یه باغ را وقف میکنم، گاهی میتونم برای یه گروه فقط بگم به فقرا، میتونم بگم نه به همه بدید، میخواد فقیر باشه مورد. وقتی من مالکم ها به اختیار خودمه، خدای متعال میگه جعلناه، من مالکشم، خود منم از شوهرام چیکارش میکنم؟ قرارش میدم للناس، برای همه، که کیا؟ سواء العاکف فیه والباد، چه اون که اهل مکه، چه اون که بادیه نشینه، یعنی از بیرون حالا اومده، و چه بسا روستایی هم هست، وضع مالش هم خوب نیست، اما تا اومد اونجا میتونه به سویه از مشارم استفاده کنه. خب نکته آخرش هم بحث ظلمه. تو بچه ها الان گاهی ظلم میکردن، بت گذاشته بودن، امروز هم هستن. امروز تو مسجد الان بدعت میکنه، نماز تراویح الان ما رمزون هنو هست، تلویزیون هم اگه ببینید شما رمزون مستقیم فرش بکنه بچه میبینید از ماهواره، حالا نمیدونم ماهواره هم فرش میکنن یعنی. شبای ما رمزون یک ساعت هنیم دو ساعت بعد از آن مغرب یه مرتبه صف میبندند و فقط دور کعبه رو توی چند متریش رو باز میذارن برای کسی که میخوان طواف بکنن. آن دیگه کل مسجد الحرام طبقای بالا پایین شب همه باشن نماز بکنن، اما نماز جماعت حرام هم هست. یعنی تو مرکز توحید رو دارن فرمان خدا رو لگد مال میکنن، چقدر بده. تو مرکز توحید میگه خدا جسم صد دیده میشه، اینو من با گوش خودم شنیدم، تو مچه حرام شنیدم، تو کتابشون من خوندم که اهل تسنن میگن روز قیامت خدا مجسم میشه و دیده میشه و با چش دیده میشه. تو کتابشون نوشته که یه سال یادم خاطره داریم تو منا بودیم برای رنگ جمرات، وقتی هم مردو دارم میرن یه جزوست از یه اتاقک جزوه میگرن، ما هم رفتیم دیدیم که جزوز همین هست که الحادی است. تو مقدمش ها همین ها نوشته الاربه ها ناظره و تو مقدمه ها نوشته بود که انشالله خدا روز قیام دیده میشه، یه انشالله هم نوشته بود که منم جاتون خالی یه بسته زیادش ازش گرفتم و عادی همتی که میرفتیم تو راه همه رو پاره کرد مریختیم، این خیال کرد که ما یه بسی یه کارتون شو میخوام برای مثلا کاروانه گفتم این نهی از منکر ما این است که لازم این جزو دست افراد بیفت. وقت حالا اینا منالا کار به مچه، اما تو مچه حرام از بلنگو شنیدن یه طلاعی پرلون بود، هم وقت بهش گفتن، گفتم اه داره میگه تو مچه حرام داشت توهینه به خدا میکردم، گفت خدا دیده میشه دو. خیلی انسان اشکش در میاد، یعنی تا خود شما اونجا نباشید متوجه نیستین که یه جا تو خونه خدا توهین به خدا بکنن، توهین به اهل بیت بکنن، توهین به امیرالمومنین، توهین به پیغمبر، انسان خیلی اونجا دلش خیلی میسوزه که مرکز توحید باشه و اذ بوعنا. وقت حالا اینو میخواستم بگم که تو مرکز توحید اگه کسی ظلم کرد فکر نکنی خدا عذابش نمی کنه، نوزه خومن عذابه نلی، همون صاحب خونه میگه من عذابش میکنه. پس اینطور نیست که آزاد باشد هر کسی بخواد کار خلاف بکنه تو مچه حرام، فرمود خلاف بکنید عذاب. و اذ بوعنا لابراهیم مکان البیت، یاد بکن زمانی رو که ما یه مکانی رو برای ابراهیم آماده کردیم، یه جایگاهی رو، مکان البیت. خب یه جایگاهی برای ابراهیم قرار دادیم، شاید منظور همون مقام ابراهیمه که الان حاجی وقتی طواف میکنن بعد میان پشت مقام ابراهیم دور کد نماز میخونن. پشت مقام یعنی جایی باید وایسن که مقام ابراهیم جلوشون باشه و بعد از مقام ابراهیم کعبه باید جلو باشه، یعنی مصلی باید رو به کعبه بیسته، اما مقام ابراهیم رو هم جلوی خودش قرار میده. این یه جایگاهیست که قرار داده شده، یه ذریح کوچیکیست داخلش سنگیست که حضرت ابراهیم روش وایساده و جای پای او فرو رفته رو سنگ رفته پایین، این سنگ رو گذاشتن تو اون ذریح. این جایگاه ابراهیم علیه السلامه که فتقدو من مقام ابراهیم مصلا، میگه مقام ابراهیم رو شما مصلا بگیرید، اونجا مسجده، بایستید اونجا نماز بخونید. خب ما جای دادیم ابراهیم رو در مکان بیت، حالا اینجا دادیم، تو زمان خود ابراهیم هم هست آیه شریفه، یعنی حضرت ابراهیم ها راه نمایش کردن که بیا مکه، لذا حضرت ابراهیم شام بود، اما با هاجر راه افتاد اومد. اون داستان اختلاف دو تا زنش هم بود، اومد و یک زنشی که هاجر بود گذاشت مکه و بعد برگشت پیش ساره. حالا داستان زیادی داره. ما جایگاه دادیم به ابراهیم الله تشرک بی شیء. این الله این مقول قول است، یعنی نقول به ابراهیم یا قلنا به ابراهیم بهش اینو گفتیم که مواظب باش به ما شرک نورزی، و طهر بیتی للطائفین والقائمین و رکع السجود. ای ابراهیم تمیز بکن مسجد حرام. اون وقت که ایشون اومد مسجد حرام خیلی کثیف بود. خب زمان حضرت آدم علیه السلام میدونید اولین بار حضرت آدم کعبه رو درست کرد و خودش شروع کرد حج انجام بده و عبادت انجام بده. متعامل حج اون زمان ممکنه حالا یه مقدار با ما متفاوت بوده یا نبوده اینا نمیدونید، اما حضرت آدم علیه السلام فورین کعبه رو درست کرد برای قبله و عبادت خودش. بعد به مرور زمان چند صد سال گذشته بود تا رسید حضرت ابراهیم علیه السلام، دیگه کسی اعتنایی نمی کرد به اونجا. وقت می گرد به حضرت ابراهیم گفتیم شما برو مکه و برو مچه عراق را تمیزش بکن، پاکش بکن برای سه دسته. اول طائفین، اینه که میان طواف میکنن، دوم قائمین، اونه که قیام میکنن در اونجا، و سوم رکع سجود، اونه که رکوع و سجود میکنن. خلاصه برای حاضرین در اونجا شما مسجد رو تمیزش بکن. خب این مطلب چند تا نکته داره، یکی این که خدا به بهترین شخصیتی رو کره زمین گد برو تمیز بکن مسجد رو، وقت برای اینکه بگید مسجد جایگاهش خیلی بالاست میگه بیتی، این اضافه یه بیا یعنی خانه من است. تا شد خانه خدا همه دیگه باید خادم باشن. من طلبه یا خجالت نکشم وقتی رفتم مسجد حرام یا مسجد در خونه من، فرق نمی کنه. این مسجد ها بیت الله، منصوب به خداست، غیر از خانه رفیقمه، اونجا باید بایستم تمیزش بکنم. و اگه یختم کثیفه، بزرگان ما عادت داشتن که تمیز میکردن، یخ میدن یا آشغالی تو مسجد حرام هست میشستن جمع میکردن آشغالا برمیداشتن. تو مسجد دیگه هم همینطور. این مال طائفین هست، قائمین هم هست، اونایی که قیام میکنن تو مسجد، احیا میگیرن در خانه خدا و مثلا دعا میخونن، یکم رکع سجود، بعضی نماز میخونن. بالاخره مسجد باید تمیز باشه. من از اینجا میخوام نتیجه بگیرم که اگه یه وقت دیدید یه مرجع تقلیدی مسجد رو داره تمیز میکنه، تعجب نکنید. این آیه وا اون مرجع رو محدودش کرده، مؤدبش کرده با آداب دین. اونایی که این آیات رو بلد نیستن که مرجع تقلید این کارو میکنه، با بالاتر از اون امام زمان علیه السلام که بیان همین کارو میکنه، یخی آشغالان خم میشن برمیدارن. نشنیدید مگه که پیامبر داشتن نماز میخوندن، یه عربی بی ادب تو مسجد آب دهانش یا بینیش انداخت، حالا یا به دهان بود یا چی، پیامبر داشتن نماز میخوندن دا. یه حس خرمایی بود اونجا، خم شدن تو نماز، حس خرمایی اومدن این چیزی که انداخته بود و با این حس خود ما برداشتند و پرد کردن بیرون وچه. تو نمازم بود. پس یه درس برای ما طلبه هاست، یادمون باشه مسجد همیشه تمیز بکنیم. فقط ده آخر شعبان نباشه، حالا ده آخر شعبان دهه تمیز کردن مساجد سو خیلی خوب، اما دوره ای سالش و هر وقت رفت تو مسجد آشغالی زد خمشه برداره دیگه. یک دوم که الان نزدیک اعتکافه، من دیدم تو اعتکاف خب مردم میان معتکف میشن تو مساجد و اسباباشون رو میارن، صبح و شب هم افطاری و سحری میخورن، بعد به خصوص روز سوم تا میرن یا میرن مسجد ریخته به هم، اونقدر آشغال ریخته سو کثیف. این خلافه سا ما بنا نیست که بیان یه عبادت انجام میدین یه کار خلاف دیگه بکنیم. خب اینجا مسجد خانه خدا هست، پس ما که طلبه این باید اینا رو یادشون بدیم. و دیالات من یه موقعی مثلا به معتکفی میگفتم هر نفری نه تا آشغال بردارید، حالا نه مالامون بحث بنده خدا بود که عددش مال اون بود، بود هر کسی نه تا آشغال بردارید هیچ دیگه دنبال آشغال میگشتن، آشغال که جمع کردن دیگه آشغال دیگه نبود. حالا یعنی اینم توجه بکنیم که اینه. نکته بعدی هم اینه که عبادت یه رقم نیست، تو مسجد حرام ها طواف گفته، قیام گفته، نماز هم گفته. الان مساجد ما هم حالا طواف توش نیست اما قیام باید توش باشه. متاسفانه میراث فرهنگی گاهی ممانعت میکنه. حالا ما یه مقدار توجیهشون کردیم، یه مقدار هم نزاع بین ما و اونا ایجاد شد، چون تور ما وایساده بودن به شام گفتم توری من وایسادی، فکر نکن من کسی هم توری دین وایسادی، توری من میخوای وایسی به من میخوای توهین بکنی بکن. همه یه گفتی نمیشه بعد اعتکاف تو مسجد فلان جا بذاری، وقت ببین من تو رو دوائی میسم جا منست یا جا تو، تو رو بالاخره تو باید بری از اصفهان بیرون، نمیتونی وایسی اینجا کار خلاف شهر بکنی. اما وایسی نگاه بکنی مسجد خانه خداست، گردشگران اینا این جزء آداب مسجد نیست. یعنی لطائفین ول قائمین ول رکسون، اصلا مسجد که مال گردشگر که نیست که حالا کسی میخواد بیاد بینه خب بره ببینه، اما نباید مزاحم نماز باشه. اول نمازه، مسجد ساختش برای عبادت خدا، مسجد برای احیاست. ماه رمضان شب میخوان احیا بگیرن، شب نیمه شعبان است میخوان احیا بگیرن، دعا میخوان شب جمعه میخوان، هیچ کس نمیتونه مزاحمت ایجاد بکنه ولی اون که جزء میراث فرهنگی باشه. 300 سال گذشته، 400 سال گذشته، بلکه مسجد باید توش عبادت خدا بشه. و مسجد الحرام ها چی میگید؟ مال چند هزار سال است و بگیم گردشگر رو بیان آدیگه توش طواف کسی نکنه، اصلا میخندن مردم به ما. حالا یه حال اینم یه نکته هست، انواع عبادت ها تلاوت قرآن باشه، نماز باشه، گریه باشه، دعا باشه، مناجات باشه، هر چیه، هر کی میخواد با خدا زنده بکنه تو مسجد باشه بکنه، خانه خدا هست. یه اشاره هم دارد که طائفین رو تو مسجد حرام جلو انداخته، اینا روایت داریم از امام سوال میکنه و امام همینو مقدم میاندازه. سه تا عمل تو روایت دارد که اینطوری حضرت میفرمان در هر لحظه ای در مسجد حرام 120 رحمت دارد نازل میشه، 60 تا این رحمت ها به طائفین است، 40 تاش مال مصلینه 20 مال ناظرینه، هم تو داره نگاه میکنه. و ما یه موقعی توفیق داشتیم به حاجیایی که همراه بودن گفتن میتونید شما هر سه تاشو با هم انجام بدید، هر سه تاشو با هم، یعنی برید هم طواف بکنید و تو زمینی که دارید طواف رو شروع میکنید یه نماز امام زمانم بخونید، همون سطح یا کنابی و یا کنابی تو مسلمت که دارید راه میرید و تقریبا 7 دور که تمام شد نمازم تمام میشه. شمارش میکردیم و اینا رو تقریبا 140 قدم یه دور کعبه است، کسی که نزدیک باشه نه فاصله بگیره نه که کنار کعبه یه دور بزنن، تا مثلا 40 قدم وقت ما حساب میکردیم تقریبا یه ربع الا 20 دقیقه کل طواف طول میکشید. این در صورت معمولی است، اون وقتی شلوغ است تا نیم ساعت 35 دقیقه مثلا تو موسم حج طواف که 7 دوره است 35 دقیقه طول میکشید، اما مواقع که خلوت باشد 20 دقیقه. وقت 20 دقیقه دقیقا باید یه دوری که نماز امام زمانه، وقت میگفتیم که هم طواف بکنید هم نماز بکنید هم کعبه هم نگاه کنید، چون که دارید میرید از چپتون دیوار کعبه است، فقط بپاید که رحمت زیاد دارید میگیرید یا سردیدون نشه یا گرمیدون نشه، خلاصه چون از سه جهت رحمت دارید وصل میشه به شخص، 120 رحمته. من نمیفهمم 120 چیه، اما برمای طول مولوی بس 120 درجه یه عقل میدونستنشون، گفتن عقل 120 درجه داره که 120شو اهل بیت علیه مسلمان دارن، ماها بین 25 تا 30 درجه شو داریم. حالا ماهارهشون نمیگوشون، گفتن مردم، مردم که نید دارن زندگی میکنن این از نظر عقلی حدود 1/4 تقریبا عقل دارن، کمتر از 1/4 کاهی دارن. اینه که باعث میشه گناه میکنند و داد میزند و نمیدونم توهین میکنند و تحقیر میکنند دین رو. دیدید دیگه بعضی تا زور بالا سرشون نباشد تو نوبت هم حاضر نیست باعث دیگه پلیس نباشه این زود یه کار خلاف میکنه دا. نه برخلاف داره این موتوری ها به خصوص دیدم خیلی تخلف میکنن، دیگه پلیس نباشه این زور باید بالا سرش باشه میگه نکنم چی، خود جون خودت داری تو خطر میاندازی. خلاصه این نتیجه کم عقلیه. اینا میخوام بگم که باورمون بشه که عقل ما هوا درست کار نمیکنه. ای کاش میرسید به 60 درجه هم دقیقا نصف عقل رو پیدا میکردی. و خودشون فرمودن من وقتی رفتم نجف زحمت کشیدم تا عقلمو به حدود 70 درجه رسوندم. ما توجه نداشتیم که ازشون بپرسیم درجه رو چطوری دارید شناسایی میکنه، اصلا ملاک چیه، 120 چیه، چطوری میگید بعد اون 35 بعد میرسه به 70، معیارش چیه. الان پشیمانم که نپرسیدیم ازشونو، اون وقت حواسون تو این بود که گوش میدادیم ببینیم بیانشون چیه، باید گوش میدادیم وقتی تمام میشد سوال میکردیم، اشتباه کردیم سوال نکردیم.
اون وقت
چی؟ چیه؟
بیل
وقتی بهش میگن ادبر ادبر، بهش میگن اقبل زود اقبال میکن، یعنی هیچ هوای نفس توشون نیست. که مثلا فرض کنید یه کسی به من توهین میکنه من زود براش افته میشم دیگه، اون که عقل کل زود برای شفته نمیشه، اون طبق عقلش میره جلو. من اینطور نیستم، عقلم کمه، تا یکی توهین میکنه میخوام فوری اکسان نشونه. حالا گاهی جلو خودم میگیرم، اما آخرش این عقل من کمه، این یک کم بودی دارم. حالا چیکار کنیم عقل زیاد بشه؟ اینا راه کار داره دیگه. این بحثاییست که من یه موقعی یه سخنرانی داشتم راجبه 70 اثر عقل که میخوام ببینیم یکی سه عقل چقدره. تو روایت ها آثار عقل رو بیان کرد. اون آثار عقل هایی کسی بدونه چند تا فایده داره. یکی این که رفیقشو همسرشو اینا را میزان عقلشون رو میفهمه چقدر است، چه از آثار میفهمیم دیگه. و دوم این که عقل خودمون هم میفهمیم چقدر است از آثارش. چون معمولا افراد خوب به نفس که دارن خودشون میگه عقلش بالاست، در حالی که این طور نیست، بلکه از آثار معلومه که عقلش کمه. و سوم که از همه مهمتره اینه که وقتی آثار رو بدونیم، ما از طریق آثار تقویت میکنیم عقلمون. وقتی میگه عاقل این کار رو میکنه، وقتی سعی میکنه با اون کار عقل رو تقویت میکنه. اصلا اونم از بحثاییست که یه حوصله داشتید، آثارش تو روایت ها تو اصول کافی جای دیگه اومده، منتها پراکنده است. اون موقع حوصله داشتیم جمع که کردم یه 70 اثر شد. وقت برای معلم های آموزش پرورشی که سخن داشتن دیدم اینا چون فرهنگی هن خیلی استقبال کردن. از شایی بود که بعد سخن هایی اومدن دنبالم که اینا کجاست چیست. بحث روانشناسی هم هست، چون روانشناس های امروز اینا رو ندارد. از بحث های مهمی است که تو کتب ما هست، اما روانشناس اینه که غربی خوندن و اینا رو اطلاع ندارن. لذا اونا هم براشون خیلی جالب است که یه بحث جدیدی باید به روانشناسی اضافه بشه. آن میزان درک عقل و آثارشو، چقدر این عقل اثر داره تو زندگی، چه آثاری داره. بعد از اثر پی به ما اثر بریم بگم چقدر عقل داره، عقلش کمه زیاده. و مهمتر گفتم اهل بیت علیهم السلام که اونها عقل کل هستند. و صلی الله علی محمد.